بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین،
صفحه 378.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و منها ان الفضولی اذا قصد البيع لنفسه فان تعلقت اجازه المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحه العقد لان معناه هو سيروره الثمن لمالك المثمن باجازته وان تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف. دقت کنید دوستان، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته تو مسئله سوم رفتیم سراغ کسانی که خواستن ادله ای رو اقامه کنند برای بطلان بیع فضولی لنفسه. سه تا وجه و سه تا دلیل از اونها ذکر کردیم، جواب دادیم. دلیل چهارمی که مرحوم عرض کنم شیخ انصاری اقامه میکنه اینه که البته از جانب کسانی که باطل میدونن دیگه، ایشون میخواد حالا جواب بده. اینا چی میگن؟ میگن آقا دقت کنید، فضولی وقتی قصد بیع میکنه برای خودش، فضولی وقتی قصد بیع میکنه برای خودش، این از دو حال خارج نیست، از دو صورت خارج نیست. اگر اجازه مالک که بعدن میخواد اجازه بده تعلق بگیره به همون چیزی که بایع فضولی اون رو قصدش کرده، خب در این صورت با صحت عقد و معنای معاوضه جور در نمیاد. چطور جور در نمیاد؟ بایع فضولی کتاب من رو فروخته، موبایل من رو فروخته برای خودش، یعنی او تو قصد خودش چی فرض کرد؟ تو قصد خودش اینو فرض کرد که کتاب از ملک من خارج بشه، ثمن بیاد به ملک او. فضولی اینجوری تصویر کرد دیگه. خب اگر بنا باشه اجازه من مالک همون رو تثبیتش بکنه، یعنی همون چیزی رو که بایع فضولی اون رو قصد بکنه اونو تثبیتش کنه، این که با معنای معاوضه جور در نمیاد. ولذا اجازه من نمیتونه همونی رو که او قصدش کرده بگید تثبیتش بکنه، این با صحت بیع، با صحت عقد، با معنای معاوضه جور در نمیاد. چرا؟ چون معنای صحت و معاوضه این بود که از ملک هر کی خارج میشه عوضش بیاد به ملک خودش. و اگر شما بفرمایید که اجازه مالک تعلق گرفته به غیر از اونچه که فضولی اون را قصدش کرده، یعنی فضولی قصدش این بود که کتاب از ملک من خارج بشه اما ثمن بیاد به ملک خودش، اما اجازه من تعلق نگیره به اون چه مقصود او بوده، بلکه اجازه من مالک تعلق بگیرد به این که کتاب از ملک من خارج بشود و ثمن بیاد به ملک خود من. ایشون میفهمد خب اگر این باشه، این که امضای اون عقد نیست، امضای یه چیز دیگه است، انگار یه عقد مستأنفه به تعبیر ایشون، یه عقد جدیده. لذا عرض کنم خدمت شما، اون نقل و اون عقد و اون معامله از جانب فضولی او امضا نشد و اون چه که امضا شده یه چیز دیگه است، انشاء نشده بود. در واقع ما قصده، یعنی اونی که فضولی قصدش کرده بود، لم یقع. ما وقعه، یعنی اونی که من مالک میخوام واقع بشه، لم یقصد، اصلا انشاء نشده بود. اونی که توسط فضولی انشاء شد، من تاییدش نکردم. اونی رو که من تاییدش کردم، اصلا انشایی در موردش اتفاق نیفتاده. این اشکالی است که بعضیا اینجا مطرح کردن، ولذا گفتن عقد فضولی لنفسهی جائز نیست. چرا؟ چون عقد فضولی لنفسهی علا ای حالن اجازه مالک تو او به درد نمیخوره. این اجازه اگر اجازه به این معنا باشه که همونو تثبیتش کنه که با معاوضه بودن جور در نمیاد، اگه بخواد برای خودش تثبیت کنه که ما قصده لم یقع، ما وقعه لم یقصد. خب این حرفیست که عرض کنم خدمت شما اینجا زده شده. مرحوم محقق قمی، میرزای قمی، اینجا یه جوابی داده. این بحث رو دوستان مرحوم شیخ انصاری ولش نمیکنه به این راحتی ها، لذا خوب دقت بکنید. تو جلسه بعدم طبیعتا ما گرفتار این مسئله هستیم. ببینید اون بابا چی گفت که محقق قمی میخواد جواب بده. اون میگفت آقا اجازه مالک علا ای حال مشکل داره، اجازه مالک علا ای حال مشکل داره. عرض کنم خدمت شما مرحوم محقق قمی، مرحوم محقق قمی اینطور جواب میده، میگه آقا اجازه مالک تو این فرض که فضولی برای خودش فروخته در واقع مصحح بیع است، اما نه به این معنا که نفس همون عقد رو اجازه بده. یعنی این مثل عقد فضولی للمالک نیست. آخه تو عقد فضولی للمالک یعنی اونجایی که فضولی میاد معامله رو انجام میده اما نه به نفسه بلکه للمالک. اونجا مالک که میاد اجازه میده این همونی رو اجازه میده که فضولی عقد خونده، اما در عقد فضولی لنفسه اجازه مصحح عقد هست اما نه به این معنا که من مالک نفس همون عقدی رو که فضولی خونده بخوام با همه شرایطش همون رو اجازه داده باشم، نه، بلکه به این معنا که رضایت و بیع قاسب برای خودش تبدیل بشه به رضایت و بیع مالک برای خودش. یعنی با این تغییر در واقع من که اجازه میدم میگم آقا همون عقد رو اجازه میدم با این تغییر که بی دیگه برای اون واقع نشه، برای کی واقع بشه؟ برای من واقع بشه. این نظیرم داره. اگه گفتید نظیرش چیه؟ به تعبیرشون نظیر ما لو با شیئا ثم ملکه. یادتون باشه سابقا عرض میکردیم، این بحث البته بعدا میاد مفصلش، اما سابقا اشاره میکردیم اگر یه کسی سکای باباش از تو گاف صندوقش پول تو جیبی نمیده باباش، ورداش برد فروخت، برای خودش هم فروخت، یعنی مال غیر رو برای خودش فروخت، اما بعد اومد خونه دید باباش از دنیا رفته این سکا ارث رسیده به خودش، حالا میگه من خودم اون معامله رو چکار میکنم؟ اجازه میدم. خب این اون موقعی که فروخت برای کی فروخت؟ برای خودش فروخت، اما خیال میکرد این مال خودش نیست و میخواست بره از مالک اجازه بگیره تا بی صحیح باشه. اگر میخواست اجازه بگیره باید از مالک اجازه میگیره، اما الان با توجه به اینکه این مال رو خودش ارث برد کی اجازه میده؟ یکی دیگه اجازه میده، یعنی به جای که باباش اجازه بده خودش اجازه میده، و به جای اینکه بی واقعا برای مالک واقع بشه واقعا برای خودش واقع میشه. یه همچی تفاوتی عرض کنم در مال و با شیئا ثم ملکه وجود داره. ایشون میفهمد نظیر همین مسئله در مال نحنفی هم وجود داره. در واقع همین جور که قصد تغییر میکنه در مال نحنفی اونجا هم قصد تغییر میکنه، یعنی فکر میکرد این مالک این سکه پدرشه و باید بره از پدرش اجازه بگیره، اما آخرش چی شد؟ آخرش خودش اجازه داد و با اجازه خودش در واقع این بی تصحیح شد. ولذا در جای دیگر هم مرحوم میرزای قمی عرض کنم شبیه همین مسئله رو فرموده. اجازه بدید من تا فرمایش میرزای قمی بخونم بعد جوابش رو جداگانه عرض کنم. نگاه کنید. و منها ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسه. فضولی وقتی میاد معامله و بیع رو برای خودش انجام میده این از دو حال خارج نیست. اجازه ای که مالک میده دو صورت داره. فان تعلقت اجازه المالک، اگر تعلق بگیره اجازه مالک به هاذا الذی قصده البایع، یعنی به همین عقدی که بایع اون رو قصدش کرده. دوستان بایع چی رو قصد کرده بود؟ این که لنفسه باشه. اگر این رو میخواد اجازه بده خب کانا منافیا لصحت العقد، این منافات داره با صحت عقد. دوستان منافات داره با صحت عقد یعنی منافات داره با مفهوم معاوضه، یعنی این معاوضه دیگه نخواهد شد چون من دارم اجازه میدم چی رو؟ همونی رو که این آقا قصد کرده. اونی که آقا قصد کرده چیه؟ اینه که کتاب از ملک من خارج بشه اما ثمنش بره به ملک خودش. این که معاوضه نیست که، این با صحت عقد منافات داره. چرا؟ لأن معنا صحت العقد، ضمیر ها رو بزنید به صحت عقد، معنای صحت عقد و معنای معاوضه هو سیرورت الثمن لمالک المثمن به اجازته. یعنی معنای صحت عقد این است که ثمن بشه مال مالک مثمن، یعنی همینجور که مثمن از ملک مالکش خارج میشه ثمن هم بره به ملک همون، البته با اجازهش. معنای صحت اینه دیگه. خب این که به درد نخورد. و این تعلقت به غیر المقصود، ضمیر تعلقت رو بزنید به اجازه مالک. اگر اجازه مالک به غیر مقصود تعلق بگیره، یعنی به غیر اون چه که فضولی اون رو قصدش کرده، کانت به عقد مستأنف، این میشه عقد جدید. یعنی در واقع من مالک اگر اجازه میدم مقصود فضولی رو اجازه نمیدم، یه چیز دیگر رو اجازه میدم که مقصود فضولی نبوده. او عقد رو برای خودش خون، من عقد برای مالک رو دارم اجازه میدم. خوشون بفهمد کانت به عقد مستأنف لا امضاء لنقل الفضولی، این امضاء نقل و عقد و معامله فضولی نخواهد بود. فیکون نقل من المنشئ، منشئ کیه دوستان؟ فضولی. نقلی که از منشئ اتفاق میفته، عرض کنم غیر مجاز، غیر مجاز یعنی این توسط مالک اجازه داده نشد. و اون چه که مجاز است و اجازه داده شد توسط مالک غیر منشأ، اینم که انشاء نشد توسط فضولی. در واقع این فیکون و تا آخر مخواد بگه ما قصده لم یونشه، ما یونشه لم یقصد، اونی که قصد شده عرض کنم انشاء نشد، اونی که انشاء شده مورد قصد نبوده. خب این دوستان وجه چهارم و دلیل چهارم. وقد عجاب جناب محقق قمی رحمه الله ان هازا، از این دلیل چهارم ایشون جواب داده. فی بعض اجوبت مسائله، این آدرس ظاهرا اجوبه مسائل یک بخشی از نوشتارهای مرحوم محقق قمی بوده، ایشون میگه اونجا این رو گفته. چی گفته؟ فرموده به ان الاجازت فی هازه الصوره، اجازه مالک در صورتی که فضولی لنفسهی معامله کنه، این فی هذه الصوره یعنی در فرض بیع فضولی لنفسه، اجازه مالک تو این صورت مصححتون للبی، بی رو تصحیحش میکنه ها، اما لا به معنا لحوق الاجازه لنفس العقد، اما نه به این معنا که این اجازه ملحق بشه به نفس همون عقد با تمام شرایطش، کما فی الفضولی المعهود. دوستان فضولی معهود کجاست؟ فضولی معمولا چجوری اتفاق میفته؟ بیع فضولی للمالک، یعنی فضولی معمولا برای مالک میفته نه برای خودش. اون چنان که در فضولی معهود هست، اینجا مثل اونجا نیست که بخواد اجازه به نفس عقد ملحق بشه. پس به چه معناست؟ حالا که لا به معنا عرض کنم لحوق اجازه لنفس العقد، بل به معنا تبدیل رضا القاصب و بیعه لنفسه، به این معنا که تبدیل بشود رضایت مال قاصب و بیع قاصب برای خودش به چی تبدیل بشه؟ به رضا المالک و وقوع البیع عن المالک. یعنی رضایت قاصب و بیع قاصب برای خودش تبدیل بشه به رضایت مالک و وقوع بیع برای مالک. و قال نظیر ذلك فی ما لو باع شیئا ثم ملکه، که نظیر همین مسئله توی اون مسئله لو باع شیئا ثم ملکه هم است. اونجا در واقع قصد یه جورایی تغییر میکنه، گرچه منطبق بر هم نیست، عین هم نیست، اما یه جورایی بالاخره اونجا هم قصد تغییر میکنه، باید یکی دیگه اجازه میداد الان یکی دیگه اجازه داده. وقد صرح فی موضع آخر، در یه جای دیگری هم مرحوم محقق قمی تصریح کرده به ان حاصل الاجازه یرجع الى ان العقد الذي قصد الى كونه واقعا على المال المعين لنفس البايع القاصب والمشتري العالم. ببینید تا اینجا یه نفس خوندم، حاصل اجازه برمیگرده به چی؟ به این که عقدی که قصد شده کون این عقد الا کونهی، زمیرشو بزنید به عقد، عقدی که قصد شده که این عقد واقع بشود بر یک مال معین، اونم برا نفس بایع قاصر و مشتری عالم، یعنی این عقدی که واقع شده برا مال معین دو طرفش کیه؟ یه طرفش نفس بایع قاصد است که اون فضولی قاصد باشه، یه طرفش هم مشتری است که عالمه به این مسئله است. عقدی که قصد شده که این عقد واقع بشود بر مال معین برای این دو نفر، قد بدلته، این قد بدلته خبر چیه؟ خبر اون ان است، من مال من فضولی. این قد بدلته ضمیر تو که متکلمه به فضولی انگار برمیگرده، یعنی فضولی داره اینو میگه، انگار فضولی با خودش میگه بابا این عقدی رو که عرض کنم قصد شده برای من باشه و مشتری، من بله عرض کنم این برش نگردونید به فضولی، برش گردونید به مالک مجیز، اشتباه کردم، دقت کنید، این قد بدلته ضمیر متکلمش برمیگرده به مالک مجیز، یعنی من مالک مجیز وقتی میخوام اجازه بدم، این اجازه من برمیگرده به این که من میگم آقا این عقدی که برای فضولی و مشتری عالم میخواست واقع بشه، من تبدیلش میکنم به چی؟ قد بدلته علا کونهی علا هذا الملک به اینهی لنفسی، لنفسی یعنی برای خود من مالک، فیکون عقدا جدیدا، این میشه عقد جدید، کما هو احد الاقوال فی الاجازه، که یکی از اقوال در اجازه همینه که این اجازه عقد جدیده. یادتون باشه دوستان ما در اجازه دو تا مبنا تا حالا مطرح کرده بودیم، بعضیا میگفتن ناقل، بعضیا میگفتن کاشف، این میشه یه مبنای سوم که در واقع خود اجازه میشه یک عقد جدید، نه ناقل است و نه کاشف است، البته یه جورای عقد جدید ناقله، اما یه ناقل خاص. آخه عقد جدید که میگیم انگار اون عقد سابق که علم یکون شیئا مذکورا، یه عقد جدیدی اتفاق میفته، اما علی ای حال جدای از کشف و نقل انگار ما یک مبنای جدیدی هم اینجا پیدا کردیم. این دوستان جوابی است که مرحوم عرض کنم محقق قمی به این وجه چهارم مطرح کرده. سوال دارید؟ نه برای خودش فروخته، بله اونجا مثال روشن‌تره، اما اونجایی هم که برای خودش فروخته تو اجازه انگار قصدش عوض میشه، فرمایشتون درسته ها، راحت‌تر هم هست، یعنی اگر طرف بره بفروشه برای دیگری بعد برای خودش واقع بشه خودش اجازه بده، این در واقع خود اون قصدی که برای دیگری بوده تبدیل میشه برای خودش، واضح تره. اما من اون چه که تو ذهنم بود این بود که این تغییر قصد اتفاق افتاده، حالا گاهی تغییر قصد برای دیگری و برای خودشه، گاهی تو اجازه است، یعنی این فکر میکرد مال دیگریست و باید بره از او اجازه بگیره، اما الان خودش شده مالک، انگار خودش این اجازه رو میده. مثال رو اگر مثال خودتون بزنید روشن‌تر و واضح‌تره، اما این که بخوام بگم غلطه نه.
خب اینجوری
برای دیگری توسه، بعد حالا شد مال خودش، حالا که آره دیگه همینو عرض کردم بهتر تطبیق میکنه. خب بریم سراغ اشکال مرحوم شیخ انصاری به محقق قمی. دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری در این حالی که این دلیل چهارم رو وجه چهارم رو قبول نداره، جواب محقق قمی به این وجه چهارم رو هم قبول نداره، ولذا ابتدا میره سراغ چی؟ ابتدا میره سراغ محقق قمی، میگه آقای محقق قمی این جواب شما به این وجه چهارم درست نیست، اینو ردش میکنه، بعد میره سراغ جواب خودش، میگه بهتر اینه که ما اینجوری جواب بدیم که دیگه اشکالی بهش وارد نباشه. اما جواب جناب شیخ انصاری به محقق قمی چیه؟ ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری میگه اجازه طبق فرمایش محقق قمی معاوضه جدید خواهد شد از طرف مجیز و مشتری، یعنی ما فرمایش محقق قمی رو بخوایم بچلونیمش، محصلش چی میشه؟ محصلش این میشه که این اجازه ای که من مالک دارم میدم مگه آخر کار نگفت فیکون عقدن جدیدا؟ انگار این اجازه من هم جای ایجاب رو پر میکنه در یک عقد جدید، هم جای قبول رو پر میکنه. هم جای ایجاب رو پر میکنه، هم جای قبول رو. چطور؟ چون فرضمون این است که رضایت مجددی از مشتری به این تبدیل محقق نشده. یعنی ما فرضمون این نیست که مشتری رو دوباره میاریمش، بهش میگیم آقای مشتری او عقد قبلی هیچ، من ایجاب میخوانم تو قبول کن. این که نیست که، چون اگر این باشه که اصلا دیگه محل بحث نیست. محل بحثمون در عقد فضولی این نیست که ما یه عقد جدیدی دوباره بخونیم، یه ایجابی یه قبولی، مشتری بیاد دوباره تصمیم بگیره قبول، اینه که محل بحثمون نیست که. طبیعتا ما میخوایم چی بگیم؟ ما میخوایم بگیم که محقق قومی هم میخواد همین رو طبیعتا بگه که اگر مالک اجازه میده همین اجازه کفایت میکنه، هم جای ایجاب خودش رو پر میکنه، هم جای قبول مشتری رو. اون کسی که میگه عقد جدیده انگار میخواد این رو بگه. خب ایشون میفهمد پس فرضمون این است که از مشتری یک رضایت مجددی به این تبدیل محقق نشده، چون بایع فضولی بیع رو برای خودش انجام داد، عرض کنم خدمت شما، و الان میخواد برای آقا واقع بشه، ما به مشتری هم هیچ کاری نداریم. اون چه نهایتاً میخواد با اجازه مجیز اتفاق بیفته چیه؟ اون چه نهایتاً میخواد با اجازه مجیز و مالک اتفاق بیفته این است که ثمن بیاد به ملک من مجیز، و این چیزی نیست که مشتری اون رو قبول کرده باشه، اصلا بهش گفته باشن، او تصمیم گرفته باشه تو این مسئله. لذا وقتی گفتیم مشتری لازم نیست قبول دوباره انجام بده، اگر شما گفتید این عقد جدیده، معناش این است که همین اجازه‌ای که من مالک میدم هم جای ایجاب رو پر میکنه هم جای قبول رو. و ایشون میفهمد قیام اجازه جای ایجاب و قبول خلاف اجماع و خلاف عقله. خلاف اجماعش آدم راحت میفهمه، میگه خب اجماع داره. چی دوستان؟ خلاف اجماع، خلاف عقل. دوباره عرض میکنم، این که بخواد اجازه قائم مقام چی بشه؟ هم ایجاب هم قبول. خب چرا میگیم خلاف عقل؟ ببینید مرحوم سید یزدی یه عبارت یک سطری داره، میگه اما کونه خلافا للعقل فلانه لا یعقل تغییر ما وقع اما وقع. یعنی اگر یه چیزی واقع شده و تمام شده، این دیگه تغییر پذیر نیست، عقلا تغییر پذیر نیست. ببینید من و شما دیروز اومدیم تو کلاس نشستیم درس گفتیم، الان که کار تمام شده میشه تغییرش بدیم؟ یعنی مثلا تصمیم بگیریم که دیروز نیومده باشیم، این که نمیشه که، کار واقع شده تمام شده. ایشون میگه کونه خلافا للعقل فلانه لا یعقل تغییر ما وقع اما وقع خصوصا ما عدم کون امر المشتری بیده. خصوصا این که مشتری که اختیارش دست من نیست که. ببین مشتری که مالک بود، او که فضولی نبود که، او که اختیارش دست من نیست که، من اختیار مال خودم رو دارم، میتونم ایجاب در موردش بکنم دیگه، میتونم قبول بکنم از طرف مشتری که. و لذا دوستان مرحوم شیخ انصاری میفرماید که این قیام اجازه مقام ایجاب و قبول خلاف اجماع و عقله. اما این که مرحوم محقق قم میفرمود اجازه عقد مستأنف و جدیدی است، ایشون میفرماید این رو هم احدی از علما نگفته. یعنی ما معهودمون نیست از احدی از علما که یه همچه حرفی رو فرموده باشه، الا یه فرمایشی که کاشف الرموز از استاد خودش محقق قمی، عذر میخوام، محقق حلی نقل کرده. حالا اجازه بدید یه عبارتی داره، اون رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. و فیه ان الاجازه علا هازا، علا هازا یعنی چی؟ یعنی بنابر قول محقق قمی، اجازه بنابر قول محقق قمی تسیر و کما طرف معاوضتا جدیده من طرف المجیز و المشتری. دوستان چرا شیخ انصاری میگه من طرف المجیز و المشتری؟ میخواد بگه هم جای ایجاب رو پر میکنه هم جای قبول رو. لان المفروض عدم رضا المشتری ثانیا فرضمون نیست که مشتری برای بار دوم که رضایت نداده، که رضایتش همون رضایت اولی بود که تو عقد با فضول و فضولی انجام داد، بار دوم راضی نشده به تبدیل مذکور. رضایت مشتری ثانیاً به تبدیل مذکور عرض کنم واقع نشده. لأن قصد البایع البیع لنفسهی، به خاطر اینکه قصد بایع فضولی بیع را برای خودش، اذا فرض تأثیره فی مغایرت العقد الواقع للعقد المجاز. دقت کنید چه عرض میکنم؟ قصد بایع بیع را برای خودش، وقتی فرض شد تأثیر این قصد، ضمیر تأثیره رو بزنید به تأثیره، رو بزنید به قصد، وقتی فرض شد تأثیر این قصد بایع در این که عقد واقع شده از فضولی با عقد اجازه داده شده مغایر باشه، چون فرضمون این شد دیگه ها، که این قصد بایع ها، قصد بایع تأثیر قصد بایع در این که عقد واقع شده، عقد واقع شده همون عقدیه که فضولی انجامش داد، عقد مجاز هم همون عقدیست که مالک اجازش رو داد ها. اگر فرض بشه تأثیر این قصد در مغایرت بین این دوتا، خب فالمشتری انما رضی بذلک الایجاب المغایر لمعدل اجازه، مشتری راضی شده تو قبول خودش ها، عرض کنم خدمت شما در قبول ایجاب فضولی، همون موقعی که قبول کرد، مشتری فقط به فقط راضی شده به اون ایجابی که مغایر است با معدای اجازه، یعنی مشتری یه چیزی رو راضی شده که الان میخواد یه چیز دیگه واقع بشه، چون معدای اجازه این شد که بی مال مالک باشه، اما اونچه که واقع شد تو ایجاب چی بود؟ بی مال فضولی بود. فاذا التزم بكون مرجع الاجازه الى تبديل عقد بعقد، وقتی ملتزم شدیم به این که مرجع اجازه به این باشه که یه عقدی تبدیل به یه عقد دیگه بشه، چون مرحوم محقق قمی میفرمود عقد جدیده دیگه، و به عدم الحاجه الى قبول المشتری ثانیا، و ملتزم شدیم به این که نیازی به قبول مشتری برای بار دوم نیست، خب اینجا لازمش چیه؟ لازمش اینه فقط قامت الاجازه من المالک مقام ایجابهی و قبول المشتری، لازمش این است که شما بگید این اجازه جای هر دو رو پر میکنه، هم ایجاب هم قبول. تمام این توضیحات دوستان برای همون یک سطر اول بودا، چون یک سطر اول ما گفتیم چی؟ گفتیم باید بگیم این اجازه هم جای ایجاب رو پر میکنه هم جای قبول رو. این توضیحات برای این بود که به همین جا برسه. ایشون آخر کار میگه و هاذا خلاف الاجماع، بله این خلاف اجماع و عقل است، بیان عقل هم از سید یزدی براتون عرض کردم. و اما القول به کون الاجازه عقدا مستأنفا، اما این که یک کسی قائل بشه به این که اجازه عقد مستأنف است مثل محقق قمی، فلم یعهد من احد من العلماء و غیرهم، از احدی از علما و غیر علما ما این رو معهود نداریم که هم چه حرفی زده باشه. و انما حکا کاشف الرموز عن شیخه، کاشف الرموز صاحب کشف الرموز، عرض کنم ایشون از استاد خودش مرحوم محقق حلی اینجوری نقل کرده که ایشون فرموده ان الاجازه من مالک المبیع بیع مستقل. ببینید این بیع مستقل یعنی یک معاوضه جدید، یک عقد جدیده. ان الاجازه من مالک المبیع بیع مستقل فهو بیع بغیر لفظ البیع، بیع هست اما توش بیع تو گفته نمیشه، میگه اجازه تو، اجازه دادم ها، قائم مقام ایجاب البایع، قائم مقام ایجاب بایعه. دقت کنید تو قبولش چی میگه؟ میگه و ینزم الیه القبول المتقدم من المشتری، یعنی ایجاب را الان با اجازه داره این انجام میده، زمیمه میشه بهش اون قبولی که قبلا مشتری انجام داده و این بی تمام میشه، یعنی خود اجازه رو ایشون جای ایجاب و قبول نگرفته، فقط جای ایجاب گرفته، میگه اون قبول مشتری هم بهش زمیمه میشه و کار تمام میشه. اما مرحوم شیخ میفرماد این تو ما نحنفی جاری نمیشه، ایشون میفرماد و هازا، هازا یعنی این بیانی که مرحوم محقق قمی استاد کاشف الرموز فرمود، این لا یجری فی ما نحنفی، در ما نحنفی جاری نمیشه. چرا؟ لانه یه پاراگراف دیگه، اذا قصد البائع او البیع لنفسه، اگر قصد بکنه بایع بی رو برای خودش، فرض ما این است که فضولی بی رو برای خودش فرض کرده دیگه، قصد کرده، فقط قصد المشتری تملیک الثمن للبایع، در واقع اینجا مشتری قصدش این بود که پول رو به کی بده؟ به بایع فضولی. این للبایع یعنی بایع فضولی، قصدش این بود که این پول رو بده دست این آقا. و تملک المبیع منه، و مبیع رو هم از این آقا تملک بکنه، مالک مبیع بشه از جانب این آقا. یعنی فکر میکرد این آقا مالک، میخواست پول رو تملیک به این آقا کنه و مبیع رو از این آقا تملک بکنه. فاذا بنی علی کون وقوع البیع للمالک، اگر بنامون بر این شد که این بیع بر مالک واقع بشه، مغایرا لما وقع، در حالی که مغایر است با اون چه که واقع شده، یعنی الان وضعیت متفاوت، مالک میخواد برای خودش اینو انجام بده، خب فلا بد له من قبول آخر، اینجا نیاز به یه قبول دیگه داره. در واقع میدونی با این حرفا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون چه که مشتری سابقا قبول کرد یه چیز بود، الان اون چه که میخواد واقع بشه یه چیز دیگه است، لذا مشتری قبول جدید میخواد. درست شد؟ فل اکتفا عن قبول آخر، این که ما اکتفا بکنیم از این قبول دیگر به مجرد اجازه بایع، الراجع الى تبدیل البیع القاصب بالبیع نفسه، که این اجازه بایع برمیگرده به این که ما تبدیل کرده باشیم بیع القاصب را به چی تبدیل کرده باشیم؟ به بیع نفسه. اکتفا از این قبول دیگر به مجرد اجازه بایع، التزامون به کفایت رضا البایع و انشائه ان رضا المشتری و انشائه، این در واقع ملتزم شدن به این است که کفایت بکنه رضایت بایع، این بایع یعنی کی؟ مالک، این بایع یعنی مالک، یعنی ما ملتزم بشیم به این که رضایت مالک و انشاء مالک از رضایت مشتری و انشاء مشتری کفایت میکنه، یعنی همین که مالک اصلی و بایع راضی بشه، مشتری میخواد راضی بشه، میخواد راضی نشه. خب ایشون میفهمد و هذا ما ذکرنا انه خلاف الاجماع بالعقل، این همونیه که ما گفتیم که خلاف اجماع، خلاف عقل، معنا نداره توی بی ما بگیم اجازه من بایع جای ایجاب و قبول میشینه، این در واقع باطنش اینه. وقتی این طور شد، لذا نمیتواند اجازه جای ایجاب و قبول هر دو رو پر بکنه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا از این فل اولا فل جواب، دوستان ایشون میره سراغ جواب خودش به همون دلیل چهارم، یعنی بعد از دلیل چهارم ما یه جوابی رو از محقق قمی نقل کردیم، بعد از اون جوابم عرض کنم خدمت شما فرمایش، یعنی در واقع اشکال مرحوم شیخ انصاری رو هم مطرح کردیم تا برسیم به جواب خود.